بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
تتمية بحث مفهوم حصر از منظور سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 290. در ادامه بحث مطلبی را یادآور بشوم به عنوان یک مکمل که بحث قبلی به طور کامل انشاءالله ارائه شده باشد. بحث این بود که فخر رازی اشکالی داشت که انما در آیه انما ولیکم الله دلالت بر حصر ندارد، نتیجتا ولایت اختصاص به مولا علی ندارد. جوابش سیدون الاستاد ارائه فرمودن و جواب برای شما با توضیحات گفتم و بعد در تحقیق گفتیم که کلام فخر قابل التزام نیست و این دو موردی که از آیه قرآن استناد کرده است برای اینکه این دو مورد دلالت بر حصر دارد، آیه انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السما و آیه انما الحیات الدنیا لعب و لهو. گفتیم که این انمایی که در این دوتا آیه آمده است به طور کامل دلالت بر حصر دارد، به هیچ دغدغه‌ای. شرحی که سیدان استاد دادن که اون خیلی خوب سرجا خودش محفوظ به جواب، و اما ما به همین خود آیه و معنای آیه که دقت کنیم حصر رو میفهمیم. در آیه اولی حصر رو که گفتیم مثال رو حصر کرده است که فخر گفت مثال حیات دنیا تنها مثل آب نیست. گفتم برای شما که مثال دقیق و کامل همان است با اون خصوصیاتی که داد. حیات یعنی همون آبی که از آسمان فرو می رسد. حیات یعنی عمر. عمر خدا چطوری موهبت می کند؟ اون آب موهبت می کند. چطوری می تواند از آب خوب استفاده کند؟ می تواند از حیات استفاده کند. می تواند آب هدر برد؟ می تواند حیات هدر برد؟ آخرش هم چه میشد؟ آخرش هم سرمایست که از دست میرد، نمیماند، مانا نیست، بقا ندارد. آب هم همینطور بقا میرد، فرو میرد در زمین یا میپرد نمیماند، و حیات هم همینطور. مسئله دنیا این سه نقطه تنظیری رو که در نظر بگیر، بعد اگر خوب دقت کنیم تا حدود 10 تا خصوصیت تنظیر دارد. نزول آب از آسمان با حیاتی که برای انسان داده میشه دقیقا همین مثل همینه. مثل دیگه بزنید مثلی است که گفته اید و مثل اصلی نیست. این مثل اصلی، این که هست درسته درسته، هیچ شبهه نیست. و اما مثل و اما تا اینجا گفته بودیم اجمالا. اما آیه دوم انما الحیات الدنیا لعب و له، فخر میگه که دلالت بر حصر ندارد. چرا؟ چون له و لعب در حیات دنیا حاصل میشود، به وجود میاد، از چیزی دیگه هم به وجود میاد، تنها از حیات دنیا نیست. برای این مطلب باز هم همون شیوهی که ما در تحقیق پیش گرفتیم به ما کمک میکنند که چه؟ که دقیق دقت در این آیه و این بافت و این ترکیب اعلام می دارد که قطعا در اینجا حصر وجود دارد. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دقیقا همین حصر. انما که بر اساس تصریح اهل لغت و بر اساس تبادر و وضع برای حصر وضع شده است که دقیقا جزء کلماتی که از لحاظ وضع ثابت باشد که برای چی چیزی وضع شده، کلمه انما است که ثابت است که برای حصر وضع شده. اینجا هم دلالت بر حصر دارد دقیقا. خب چطوری حصر میکند؟ انما الحیات دنیا لعب و لهو، حیات دنیا، زندگی دنیا لعب است. به چه صورت؟ دقت کنید، انما الحیات دنیا، همین حیاتی که متصف به دنیا هست، دنیا صفتشه، این حیات دنیایی که صفت و موصوف هست، دقیقا این حیات دنیا عبودیت ندارد، معرفت درش نیست و معنویت وجود ندارد، فقط حیات دنیاست. این حیات دنیا خالی خودش متصف به این دنیا، حیات دنیا که از معنویت و عبودیت و انسانیت و اخلاق و تربیت و ارشاد و هدایت و هیچ چیزی دیگه بهش نرسیده، فقط حیات دنیاست. قطعا اون حیات دنیا لهو و لعبه. مثلا فردیست، عمری دارد، زندگی میکند، فرض کنید ثروتی دارد، سلامتی دارد، امنیتی دارد، کل این نعمت های دنیا هست، مال و بکرتی هم دارد، باغ و بستانی دارد، قصر و بارگاهی دارد، مکنت و جایگاه مادی بلندی دارد، در کل این مواردی که براتون اشاره شد، آخرش چی میشه؟ یک سرگرمی است. لهو و لعب یک سرگرمی است که معنای لهو و لعب که خوب یه مقدار مورد توجه قرار بدیم، مطلب واضح تر میشه. لهو و لعب یعنی لهو بیفائده، لعب یعنی بازیچه و یعنی سرگرمی، ساده ترش سرگرمی، یعنی چیزی که تهش نتیجه نمیگیری، خالیه، خالیه، چی به دست آدم نمیرسد. دور حیات دنیایی که دور حیات دنیا باشد جدای از هر گونه معرفت و تربیت، آخر سر یک لهو و لعبی است، یعنی سرگرمی بوده و یک جذب مادی داشته، جذب زودگذری داشته، آخرش هم آدمو به طور کامل روحش آرامش نداده و از دستشم رفته، دستشم خالی میشد، میبیند که تنش هیچ چیزی باقی نمونده. دنیا هم برای فرد دنیا دار خالی از معرفت و تربیت یک سرگرمیه، یه سرگرمی، یه لحظه، یه جاذبه داره، له خودش کششی داد، کششی باطلی داد، یک کشش دارد و بعدم یک سرگرمی هست. این کشش و سرگرمی همینطور آخرش هم هیچی هم از دستش میده و نتیجه ثمره به دست نمیارد. این معنای له و لعبه و دنیای و حیات دنیای خالی از معرفت و تربیت دقیقا جز این نیست، دقیقا این است و جز از این نیست. خب حالا کسی که دقت نکند و مطلب و عمقشو نرسد، خب حیات دنیا له و لعبه، له و لعب که از راه های دیگر هست، خب دیگه اون کسی که آیه رو خوب عمقشو درک نکرده باشد، لا یمسه الا المطهرون، باید با مرکز مطهر ارتباط برقرار بکنه، طهارت بلایی به دست بیاره تا توانه بر مس معنا پیدا کنه که لا یمسه الا المطهرون. اونی که اهل ولایت نیست، خب اون قدرت مس عمق معنا را ندارد، روی معنا از دور که ببیند یه چیزی از پیش خودش میگد و مطلب تمام. این تکمیله بود نسبت به مطلبی که دیروز برای شما یادآور شدم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کلمه انما رو که مطرح کرد و فرمود که قطعا دلالت بر حصر دارد و اضافه کردیم که کلمه ای که وضعاً ثابت است که دلالت بر حصر دارد انما است. آنگاه فرمایش دیگری را اضافه می فرمایند و اون این است که می‌فرمایند بحثی درباره این کلمه وجود دارد از جهت دال بر مقصود، یعنی اختلاف نظر در جهت دلالت وجود دارد. حصر هست ولی دلالت به چی گونه هست؟ اختلاف نظر در نحوه دلالت، عنوان کنید اختلاف نظر در نحوه دلالت انما بر حصر، که عبارت درستی بشه. این اختلاف این معناست که محققین به دو دسته هستند. یه دسته از محققین میفرماید که انما دلالت بر حصر دارد ولی این دلالت منطقی است. در ادب و بلاغت هم که بحث می شود، بحث از مفهوم به میان نمیاد، بحث از دلالت خود انماست بر حصر می شود دلالت منطقی. انما با خود این ساختار و این شاکله دلالت می کند بدون استفاده از لوازم و التزام، دلالت میکنند بر حصر میشود منطقی. و اما در اصول بحث در این است که انما دلالت بر حصر که میکند در حقیقت دلالت التزامی است. منطقش که انما هست یعنی همون مدخول و قلمرو خودش را که متصف به یک صفت اعلام میکند، ماورای اون حد اتصاف را منتفی اعلام میکند، یعنی انتفاع اونو از پس از بعد از خارج بودن از حد حصر. مثلا انما الف الفقيه اهل للفتوى، انما الفقيه اهل للفتوى. حصر میکند، منطق دلالت میکند بر این که چی؟ منطق دلالت دارد بر این که فقیه اهل فتواست. مفهومش این شد غیر فقیه اهل فتوا نیست. اون نفی صفت یا نفی اثر و حکم از غیر فقیه مدلول دلالت التزامی است و این مفهوم. و اما در بدیع بیان میگه انما الفقیه اهل للتقوا، که ما انما را هم اعراب ان میدیم، انما الفقیه اهل للتقوا اهل للفتوا، که اهل للتقوا ما هست انشاءالله. بعد چه میشود؟ خود این حصر از منطق استفاده میشد. بله ما میگیم حصر از منطق استفاده میشد، ولی ماورای حصار دیوار مدلول، ماورای دیوار مدلول دارای این حکم نیست. از این حکم، از این وصف، از این اتصاف بهرمند نیست. اون سلب وصف از ما ورای این حده که دیوار حصر هست میشود مفهوم. این اختلاف رو فهمیدیم، اختلاف نظر رو که فهمیدیم، در این رابطه به طور کلی دو صاحب نظر دو تا نظر متقابل دادن که قبلا یادآور شدیم و سیدنا الاستاد هم اون دو اظهار نظر را تعرف فرمودن با نقد. رأی اول، رأی و نظر اول محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که انما دلالت دارد، ولی دلالتش منطقی است، وارد بحث مفهوم نمیشد. ایشان اون رأی را پذیرفتن و محقق خراسانی فرمودن که نه خیر، انما دلالت دارد بر حصر و دلالتش هم دلالت مفهومی است، یعنی انما به مفهوم خودش دلالت می کند بر نفی حکم و نفی وصف از ماورای محصور، از ماورای محصور. در عبارت آمده است مثل انما الفقیه زیدون، مثال زده سیدانا عیبی نداره، شاید به تقلید اینجوری بوده یا چی. این مثال وصف خاص فقیه نمیشد، مثالی که برای شما گفتیم اون مثال بهتر هست. انما الفقیه اهل الفتوا، انما الفقیه اهل. در این رابطه مطلبی قابل توجهی دیگه نداریم. سید میفرماید، سیدنا میفرماید که انما دلالت بر حس داشته باشد یا نداشته باشد نتیجتا فرقی نمی کند، این بحث اثر ندارد. ما فقط میخوایم بگیم که انما مفید حصره، مفید حصر که بود معنی حصر اینه دیگه، یعنی اون حکم در همون محدوده و وادی خودش نگه میدارد و فراتر از آن اون حکم منتفی است. حالا چه دلالت بر منطق باشد، چه دلالت منطقی باشد، چه دلالت مفهومی باشد. سیدنا فرمودن که فرق اساسی درباره دلالت که به نتیجهش فرق کنه وجود نداره. وقتی که هر دو دلالت هر دو نوع دلالت بر مطلوب در نتیجه اختلاف نداشته باشد، خود الغایات و ترک المبادی، مقدمات رو کنار بذارید، همون اهداف رو دنبال کنید که ضرب المثل است، درستان هست. بعدم به اشکال ابو حنیفه هم اشاره ای دارد که این رو هم بگی بد نباشد. ابو حنیفه می گفت که لا صلاة الا بالطهور، که یک ساختار حصر هست، اون حصر در استثناء که قطعا حصر وجود دارد. لا صلاة الا بالطهور، دیدیم که حصر ندارد. صلاة بدون طهور هم هست از یک سو، از سوی دیگه اگر واقعا حصر به طهور باشه، یعنی یک صلاتی که فقط شرایط باشه، فقط طهور باشه، باید درست باشه که نیست. پس این حصر درست نیست. البته بحث اعمی و صحیحیش هم مطرح اشاراتی داشتیم که انشاءالله در ذهنتون سپرده بودم. سیدانا از این اشکال جوابی که میگه جواب بسیار مختصر مفید و در این حالی که بحث و یه مقدار مفصل ارائه میکند، اون چی که از دل بیان ایشان در میاد و استفاده میشود، مطلب جالب و کوتاهش اینه. میفرماید در باره لا صلاة الا بالطهور یا لا صلاة الا بالطهورن، میبینیم که اینجا متبادر این است که این جمله مسوق است در جهت بیان شرطیت. حالا عبارت رو در نظر نگیریم، با ترجمه آزاد بگیم. میفرماید این جمله در جهت بیان شرطیت طهارت برای صلات آمده، لا صلات الا بطهور. این خواسته که شرطیت طهارت رو برای صلات اعلام بکن، در مقام انشاء شرطیت است. خود این اشتراط رو با انما ذکر میکنه. این انما رو میتونیم حصر بگیریم، میتوانیم هم تأکید بگیریم که اشتراط رو تأکید کرده است که این اشتراط قطعا هست، یعنی طهارت نسبت به صلات غیر است. این اشتراط طهارت در صلات قطعی است و این غیر از این دیگه نیست، یعنی که طهارت غیر از این باشد که صلات اشتراطی به طهارت نداشته باشه. نه خیر، این اشتراط خاص برای صلات قطعی و حتمی است، می شود حصر هم می شود. حصر اشتراط طهارت برای صلات یک حصری است که معنیش چی میشد؟ اشتراط حکم وضعی شرطیت. شرطیت طهارت برای صلات جعل شده، اونم به صورت حصر، که معنیش اینه که منحصراً اشتراط دارد طهارت برای صلات، نه این که بگیم نفی میکند ماورای اشتراط را. ماورای اشتراط چیه؟ یعنی یک حسنی یا یک اباحه یا یک فضیلتی، نه، کل اونها رو برمی‌دارد، فقط اشتراط حصر خودش دلالت بر حصر میکنه در مقام انشاء شرطیت است و شرطیت طهارت، اما انحصره به خود طهارت نرمید، اشتراط طهارت برای صلات حصر، این اشتراط طهارت حصر، نه ابا که نمیشه بگیم از اون طرف نفی میکنه، چرا نفی میکنه؟ اباحه طهارت، جواز طهارت و فضیلت طهارت، کل اونا رو نفی میکنه، فقط اشتراط طهارت در صلات منحصره، تنحصر الاشتراط. این واضح هم هست، اشکالی هم ندارد، حاشیه هم ندارد به قول بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر. مطلبات اونجا گرفتیم. بعدش هم میفرماید که خب سبک ما بله دیدیه که این اصول بعد از تطور هماهنگ هستند دیگه. بعد از این اشارتی دارن سیدونا به کلمه توحید، کلمه توحید که لا اله الا الله هست چطوری دلالت بر حصر میکند؟ دلالت بر حصرش که معلومه که همون استثناست و ادلهش هم که همون ادله است که گفتید، منتها اشکال کار چی بود؟ اشکال کار این بود که خبر اله، لا اله الا الله، لا اله موجودون بگیم یا لا اله ممکنون بگیم، خبر را چی بیاریم؟ بدون خبر بیاریم. محققین ها اینی فرمودن که بدون خبر هم میشه آورد، شیخ انصاری و ظاهران فرمودن بدون خبر، محقق خراسانی فرمود که خبر میاریم، موجودون هست. سیدان الاستاد در اینجا بحثی دارن، می فرماییم که لا اله الا الله که بگیم در این رابطه باید خبر موجودون باشد که ظهور جمله هم در این است، این لا اله الا الله را، خبر محذوف را موجودون میگیریم که هم ذوق ادهم معایر ادبی و هم تبادر اذهان این رو گویا اعلام میکند. خب بعد از که موجودون گرفتیم اشکال چی بود؟ اشکال قبلی نفی امکان نمیکند، میفرماید که نه دیگه، این موجودونی که اینجا هست موجودون به وجود عادی نیست، بلکه موجودونی به عنوان واجب الوجود هست که همون محقق نائینی هم محقق خراسانی فرمودن لا اله موجودون الا الله، یعنی اله واجب الوجود وجود ندارد مگر واجب الوجود واحد و احد و صمد و لم یلد و لم یولد. پس بنابراین خبر محذوف موجودون هست، منتها طبیعتا موجودونی که اینجا میگیم برای خدا به کار میبریم، موجودونی که برای خدا به کار برود واجب الوجوده دیگه، او امکان اونجا را ندارد، در واجب الوجود که راهی برای امکان نیست. می فرماید که استدلال شده است که اگر بگیم ممکن است به امکان عام که سلب ضرورت از طرفین می کند، اون موقع و تحققش به وسیله مانع جلوگیری می شود و تحققش به وسیله مقتضی و عدم تحققش به وسیله مانع. اگر این حرف رو بزنیم این خلفه، چرا؟ چون واجب الوجود نیازی با مقتضی ندارد، واجب الوجود مانع ندارد. برای این ممکن بودن اصلا در قلم در مفهوم واجب الوجود جا و احتمال ندارد. لذا می فرماید این برهان، یعنی همین برهانی که الان برای شما گفتن، خلاصه برهان چه شد؟ خلاصه برهان اینه که ما وجود صانع را میگیم اگر ممکن است، پس مقتضی دارد که وجود پیدا کرده، و اگر وجود پیدا نکرده است مانع دارد. خب اگر اینجوری شرح بدیم، این واجب الوجود نیست، خلف واجب الوجود، ضروری الوجود، اصل الوجود، کمال الوجود و وجود مطلق مقتضی ندارد، مانعی ندارد، مانع امکان مانع وجود ندارد. برای این از خود تصور ممکن و واجب معلوم می شود که واجب الوجود یعنی وجودی که تحقق که وجودی که وجودی که واجب است وجودش، ضروری هست وجودش. در نتیجه این برهان می شود برهان صدیقین به اصطلاح عرفا، تعبیر سیدنا هست که می فرماید این برهان برهان صدیقین هست از منظر عرفا، که خلاصش یک تصور نسبت به مفهوم ممکن و واجب، تصوری که بکنه مفهوم ممکن و مفهوم واجب را میرسیم که نخیر، واجب الوجود، ضروری الوجود و اصل الوجود و کمال الوجود هست و مقتضی و مانع اونجا راه ندارد. و بعد می فرماید که بعضی از فلاسفه غرب که می گوین تصور مفهوم صانع آفریدگار جهان و ما فوق جهان کافیست برای اعتقاد به وجود آن آفریدگار، نیازی به برهان ندارد. معلومه که سید مطالعه هم داشته است که میفرماید فلاسفه غرب میگد. به این مقدار عبارت که در بحث آمده تا این حد است، یه مقدار توضیح بیشتر. توضیح اینه که توضیح بحث از این قرار است که یک انسانی که تصور کند هستیه که ما میبینیم در قلمرو دید و بالاتر از قلمرو دید ما، تمام این هستی پدیده هاییست که آفریده شده، آفریدگار دارد. تمام همین که تصور کنیم کل این پدیده های هستی پدیده هست و آفریده شده است، آفریدگار دارد. اون آفریدگار دیگه خود اینا نیست، دیگه او نیازی به آفریده شدن ندارد و الا آفریده وجود نخواهد داشت، و الا آفرینش وجود نخواهد داشت. مطلب را تا اینجا شرح میداد سیدنا. بعد از این کل مطلب تا اینجا که کامل شد، نتیجتا کلمه انما دلالت بر حس دارد، کلمه استثناء دلالت بر حس دارد، اشکالاتی که گفته می شود هم وارد نیست. مفهوم حس از منظر سیدنا استاد کامل شد. انشاءالله فردا مفهوم لقب رو یک مرور کنیم و یک جمع‌بندی از بحث مفاهیم به لطف خدای متعال میایم بیرون وارد بحث عام و خاص میشویم که بسیار توفیق بزرگی است که ما در این سال درسی در این حالی که مشکل کرونا اینا بود ظاهرا درس ما پیشرفتش خیلی بیشتر شده باشد. مفهوم منطق رو کامل کردیم شکر خدا، یک جلسه تکمیلی مونده که وارد عام و خاص میشویم ان شاء الله. سلامتی آمازان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.